أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سوره یعنی قلعه. برای اینکه شما به سوره ها دست پیدا بکنی باید درب او قلعه رو پیدا بکنی. برای اینکه پیدا کنیم تو این سوره ای که 3 تا آیه داره کدوم درب وروده و ما درک سوره رو از اون نقطه بعد داشته باشیم، نگاه میکنیم دیگه. خب تو آیه اول که اصلا والعصر، خیلی کلام مبهمه، بعضن روایتی داریم در موردش، نمیتونه چه بسا اون آیه محل ورود به سوره باشه. لفی خسر هم، ان الانسان لفی خسر هم نمیه. آیه سوم، الا الذین آمنوا، 4 تا مشخص است: ایمان، عمل صالح، توصیه به حق، توصیه به صبر. خب این 4 تا طبیعتا اولیش مهمتره. وقتی میبینیم که ایمان، الذین آمنوا، اینا ایمان دارن، ما از قبل یاد گرفتیم، قبلا با هم این موضوع رو مطرح کردیم، وقتی که صحبت از ایمان میشه باید بپرسی ایمان به چی؟ به یه موضوع نیست که ایمان. آیه 285 سوره بقره میفرماد: والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. شد 4 تا. ما هر وقت گفته میشه الذین آمنو سری میگیم ایمان به الله، نه، شاید ایمان به ملائکه باشه، شاید ایمان به کتب باشه، شاید ایمان به رسول باشه، دوست فقط اینم نیست. سوره اعراف میفرماد که ایمان به وجود ناظرین پیامبر گرامی باید داشته باشیم: الذین یتبعون الرسول النبی الامی. جلوتر میفرماد فالذین آمنو به و از ذروح و نصروح. 157 سوره اعراف. یکی از موضوعاتی که باید ایمان داشته باشی ایمان به پیامبر خداست. الذین یؤمنون بالغیب، اول سوره بقره فرمود غیب چی است؟ امام صادق علیه السلام فرمود منظور از غیب امام زمان ماست. روح و ارواح العالمین رو تراب مقدمی فدا. خب موضوع ایمان متنوع. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، روز آخر، به قیامت، آخرت. چطور میشه فهمید که ایمان به چی؟ از سیاق کلام، یعنی اطراف آیه قبل آیه بعد تو خود اون آیه بگردیم ببینیم میشه. مثلا نگاه کنید سوره هود آیه 86 میفرماد که ان کنتم مؤمنین بقیت الله خیر لکم، بقیت الله برای شما بهتر اگر که مؤمن باشید. خب معلومه اینجا تو آیه نگاه میکنیم این منظور از ان کنتم مؤمنین، مؤمنین به چیه؟ بقیت الله. ولی توی آیه وقتی دقت کنیم پیدا میکنیم پس هر جا صحبت از ایمان بیاورید بعد ببینیم ایمان به چی باید بیاریم دقیق. آیه سوم سوره عصر رو نگاه کردیم، فرمود ان الذین آمنوا، آمنوا به چی؟ رفتیم تو آیه و عملوا الصالحات، خب، و تواصوا بالحق. به یه حدیث برخورد کردیم، فرمود که اومد خدمت پیامبر خدا گفتش که یا رسول الله بچه‌ی من خرما میخوره، توصیه کن به ایشون خرما نخوره. حضرت فرمودن که من خودم خرما خوردم. وقتی که انسانی میخواد توصیه به یه عملی بکنه خودش باید اون عمل رو انجام داده باشه. پس تواصوا بالحق، توصیه به حق قبلش میشه عمل به حق، قبلش میشه ایمان به حق. الذین الا الذین آمنوا بالحق و عملوا الصالحات بالحق، که این عمل صالح هم عمل به حقه، و تواصوا بالحق. اینجا معلوم شد که حق محوره. و بعد به چی ایمان داشته باشیم؟ به حق. راه نجات چی هستش؟ حق. اونهایی که ایمان به حق داشته باشن عمل کنن بر اساس حق، و این عمل بر اساس حق خیلی مصادیق داره. دو تا مصداق عمل بر اساس حق میشه توصیه به حق، توصیه به توصیه یک عمل است. توصیه به حق و توصیه به صبر دو تا مصداق برتره بر اساس عمل و صالحات. حالا شد یه چیزی. کسانی که لفی خسر هستن اینا کی هستن؟ کسانی که ایمان به حق ایمانشون بر اساس حق نیست، دو عمل بر اساس حق انجام نمیدن، سه توصیه وقت توصیه بزن رو ندارن. تا اینجا فعلا مشخصه. حرف بعدی، این حق چیه؟ هممون از حق یه تصویری تو ذهنمون هست. حق چیه؟ مراجعه میکنیم به قرآن. اولین چیزی که معنای حق رو به ما تعریف میکنه آیاتیست، نه یکی نه دو تا، چندین و چند آیه. من 22 تا خیلی سریع نگاه کردم، 22 تا دونه آیه به نظرم بیشتر، چون قبلا دیده بودم 14 تا. هر نباتم نمیدم تو زمانهای محدوده نمیشه با دقت. امروز تا 22 تا شمارش کردم. فرمود الحق من ربکم. حق چیه؟ هر چیزی که از جانب رب باشه حقه. اونی که از جانب خداست حقه. ایمان به حق داشته باشی یعنی ایمان به چیزی که از جانب خداست. بعد داشتم بعضی مصادیقشو پیدا میکردم، دم اون دعای تلقین که هست، که اونی که تو قبر گذاشتن دارن تلقینش میدن. بعد نگاه کنید مصادیق اونجا گفته، بعد حتما اونجا به من بگن که داداش ان الموت حق و البعث حق و الصراط حق و المیزان حق و الجنه حق و نار حق. حق حق چیه؟ هر چی از جانب خداست. بهشت از جانب خداست، جهنم از جانب خداست، صراط از جانب خداست. به اون چیزی که از جانب خداست ایمان داشته باش، این میشه ایمان به حق. بعد ایمان به ناحق میشه باطل. ایمان به چیه؟ ایمانای من دارآوردی. یکی از مشکلات لفی خسر اینه که ایمان دارن ولی ایمان بر اساس حق نیست. بر اساس چی دارن؟ ایمانش، مبنای ایمان شما چیه؟ مادر بزرگم گفته بود که بابا بزرگم گفت هر وقت عزام میگی دست بذار اینجا، بذار پیشونیت بنداز بالا. بابا ولی چی بکنم این کارو؟ بابا جون این زبونت که میگه الله اکبر، ببین این قیمتی، دستتو ببوس بذار و پیشونیت ارسال کن بسن. بابا یه دفعه میبینی اذان میگن همین حرکت رو انجام میده. آقا نکن تو رو قرآن. من یه دفعه فی المجلس 20 نفر این کاری کردن، وحشت کردم. من گفتم ما کجاییم الان؟ اینجا کجاست؟ نه کجا بودی این کارو میکنی؟ ایمانه هستا ولی بر اساس حق نیست. یک از معضلات لفی خسره. لفی خسر رو گفتیم آقا ببینید، الذین آمنو در آیه سوم سوره عصر مقابل الذین کفرو نیست. الذین آمنو مقابلش ناسه، عموم مردم. تو بین این عموم مردم مؤمنینی هستن که ایمانشون بر اساس حق نیست، برای همین نتیجه نمیگیرن. لذا موقعی میگفتیم آقا لفی خوز، موقعی خوز چرا لفی خوز؟ چرا من باید با کفار یه جا باشم؟ چرا آقا من نماز دارم، من روزه دارم؟ من نمازت بر اساس حق نیست، روزت بر اساس حق. یعنی اصل ایمانت بر اساس حق نیست. حق چیه؟ من ربک. باید ببینیم اون چیز که از جانب پروردگاره. لذا چیزای من درآوردی زیاد. روز آخر ماه، اول ماه ربیع در مسجد میزنم. چی؟ کی گفته؟ عطسه میکنیم میگه صبر اومد. کی گفته صبر اومد؟ بعد اینا رو بعد شمارش کنیم ببین چقدر زیاد میشه تو زندگی ما. یه دونش نابود میکنه. یک، ایمان بر اساس حق باید باشه. لفی خسر ایمان هست ولی نه بر اساس حق. ایمان بر اساس گفتار مردم، ایمان بر اساس آبا و اجداد ما، خانوادهمون هممون اینطوری مثلا عمل میکنیم، هممون اینطوری. بذار کنار، دنبال حق میگشتیم، به یه آیه دیگه برخورد کردیم. این آیه رو من دیشب دیگه گفتم، لب تبع الحق اهواهم. اینجا حق رو تو این آیه چی گرفته؟ قرآن. یکی از مصادیق حق چیه؟ قرآن. چرا؟ چون قرآن من ربک. قرآن من ربه که. بعد میفرماد پیامبر اگر این قرآن که داره بر تو نازل میشه تابع هواهای مردم باشد، یعنی مردم میامدن دیدی مثلا میگفتن آقا یه آیه درخواستی میکردن، میگفتن میشه خدا یه دونه یه آیم تو این زمینه ببین یه جوری هماهنگش کن، داداش آیه درخواستی میامدنیم. بعدن حدیث درخواستی اومد و گفت میخوام مثلا طرف میگفتی چی میخوام این سیب زمینی ها فروش بره نمیشه مثلا پیاز و اینا، یه حدیث بزن مایره میدم بده. بعدن دیگه بچه ها تو کار حدیث درخواستی رفته بودن، فکر میگردن حالا اون موقع دیگه طرف حساب نبی خداست و ما ینتقان الهوا و رو هوا حرف نمیزنه که. بعد خدا میگه با به اینا بگو که اگر قرار باشه که حق، اینجا حق چیه؟ قرآنه، اما مفهوم حقو داره چون من ربه که. اگر قرار اون چی که حقه بر اساس هوای شما باشد، لفسدت سماوات و الارض، مؤمنون آیه 71، زمین و آسمون به هم میریزه. خب اینجا یه چیزی با شما بگم، چه ربطی داره قرآن به هفت آسمان و هفت زمین؟ اول این تکلیف روشن کنیم. ما این شب جمعه جلسه با هم صحبت میکردیم، گفتیم ما یه قرآن مبین داریم، در کلمه واژه قرآن با توصیفاتی اومده، اینا یکی نیست، قرآن مبین، قرآن کریم، قرآن مجید، اینا با هم فرق داره. این قرآنی که اونجا هست میریم سراغش، این قرآن چیه؟ مکتوب. یه موقع یکی بچه اومده بود مال خیلی وقت پیش استخاره میخواست، گفتم برو یه قرآن بیار، گفت چی بیارم؟ گفتم مجید باشه، گفت واجه همش کریمه، فرق داره آقا، مجید و کریم و مبین و این قرآن، قرآن مکتوبه. خوب دقت کنید، یه مثالی زدم یادم میاد اون شب جمعه که شما نبودید، تعدادی بچه ها بودن، مثال زدم گفتم شما میخوای وارد نمایشگاهی بشید، تو این نمایشگاه به صورت غرفه هایی هست دم در، یه دونه جزوه شما میدن، این راهنمای نمایشگاه است، این میشه اون مکتوبه، اون نمایشگاه میشه چی؟ اون مجموعه ای که این داره به شما رو به او راهنمایی میکنه. کل هفت آسمان و کل ماسوالله یه نمایشگاهه که خدا اونو برداشته مکتوبش کرده، این راهنمای اوه. اگر اون به هم بریزه اون حق، کل اینا به هم بریزه. کشکی نیستش که واژه واژه های قرآن مکتوب بر اساس اون مجموعه است. لذا وقتی صحبت از به اصطلاح لب تبع الحق می شود، حواستون جمع باشه. اینجا حق اگر قرآن باشه میشه کل هفت آسمان و کل هفت زمین، کل اون چه خدا خلق کرده. این روی حساب خاصیه توی این قرآن مکتوب، اون اومده تصویر کرده. لذا اون تصویر سبودی رو، اون فضای سبودی رو خدا هیچ کار کرده به سمت پایین، به این میگن تنزل، تا آورده کجا کرده اینو تختش کرد، تخت که شد، شد قرآن مکتوب. لذا اینم خیلی قشنگه. مثلا یه دایناسور، دایناسر نه دایناسور، شما تصور کن یه موقعی زنده بوده، الان که مرده این حجم داشته دیگه، طول عرض ارتفاع داشته، بعد استخوناش اومده چی شده؟ روی زمین که افتاده چی شده؟ توی زمین تخت شده. اون وقت این که دایناسور شناسه میاد چیکار میکنه؟ این استخونه رو از تو زمین در میاره، حجم بهش میده. به این کار میگن تدبر. تدبر در قرآن یعنی چی؟ یعنی آیات تخت رو، چون تو همون فضا که نیستی، بیار اینا رو چیکار کن؟ سبعدی کن. گفتم به شما تو مثال که آقا قرآن چیه؟ مثل نردبان میمونه، فضا سبودیه، ما تخت نگاه میکنیم. وقتی قرآن نازل میشه چی میشه؟ هی میاد پایین، اون فضای سبودی هی چی میشه؟ به سمت پایین اومدن تخت میشه. لذا این قرآن مکتوبه، اون قرآن مبین یعنی همه اون فضا. خب حالا پس این مشخص شد، اینم یه نکته. حق رو وقتی میگه تابع هوا باشه، همه ی هفت آسمون زمین به هم میریزه. و یه چیزی از اینجا ما خواهم بگیم، این هفت آسمان و زمین نظام داره. حق چیه؟ نظام داره. حق نظامی است که خدا بر خلقت گذاشته. یکی از معانی است که از تو واژه حق در میاریم. لذا الذین آمنوا بالحق یعنی کسی که اول حق من ربک باشه. مشکل خسته رو اونایی که اهل خسرانن، چون ایمانشون بر اساس من ربکم نیست. دوم ایمانشون نظاممند نیست. تیکه 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 یه ذره از این و یه ذره از اون برشه ریخته وسط شده این ایمان. ایمان باید نظام داشته باشه. وقتی نظام داشته باشه میشه چی؟ میشه صاحب حسن. ببینید حسن، حسن یعنی چی؟ ما میگیم حسن یعنی زیبایی، نه این ترجمه غلط میکنیم. حسن همون مفهوم زیبایی. وقتی مثلا در صورتی هست یعنی چی؟ یعنی اجزایی وجود دارد، اینطوری باید حسن رو تعریف کرد. مثل چشم، چشم دو تا ابرو، دماغ، دهن، گوش. ببین یک مجموعه اجزایی وجود دارد، اگر یکیش نباشه دیگه حسن نیست. مثلا به جای دو تا چشم یه چشم باشه، این دیگه حسن نیست، قشنگ نیست. پس اجزایی که وجود دارن همه دو، همه سر جاشون هستن. اگر جای دهن چشم عوض میشد اصلا افتضاح میشد، دهن میره بالا مثلا چشم بینی میومد مثلا این بر مثلا بچه ها میدونه من چی میگم، این دیگه زیبا نبود. یک همه اجزا باشن، دو همه سر جاش باشن، سه همه به یه اندازه باشن، اندازه متناسب، این میشه حسن. ببین ایمانی که بر اساس حق باید زیبا باشه، چون نظام حق زیباست. ایمان باید به تمام این اجزا باشه، نیست به یه جز ایمان هست به یه جز نیست. ایمان باید به هر چیزی سر جای خودش باشه، تو اون جزی که نیست که نیست، تو اون جزی هم اگر هست سر جاش نیست. ایمان باید سر جاش باشه، به اندازه باشه، اگر نیست که نیست، اگر هست سر جاش نیست، به اندازه هم نیست. لذا کاریکاتور میدونی چرا خنده داره؟ چون یه دفعه میاد تصویر طرف هم داره گوشها رو بزرگ میکنه. ما تصویر ایمانمون کاریکاتوریه. اولا باید زیبا باشه، فرض میکنیم به انداز نیست. یه دفعه میبینی مثلا یه تصویر چشک نداره، دهنش هم رفته توی مثلا پس کلهش، بعد مثلا یه دفعه یه چیز عجق و عجقی شده به عنوان موضوعی که من دارم بهش ایمان میبرزم، بعد خنده دار شده. خود منم گاهی اوقات بهش نگاه میکنم خندم میگیره. اون وقت شما فرصه بر اساس ایمان میخوام عمل کنم، میشه لفی خوست. اصلا شما حرفش نزن، مشخص شد لفی خوست بدبختیشون از کجاست. برگردیم، ما میخوایم ایمان داشته باشیم، بله بر اساس ایمان باید عمل انجام بدیم، آفرین. این ایمان ما به حق بر اساس اون عمل به حق، این حق رو من میخوام تعریف بکنم. چی جوری این حقو؟ این چک از جانب پروردگاره و نظاممنده. تا بتونم اون استحکامو داشته باشم، یکی از مصادیق واژه حق قرآنه، یکی از مصادیق کامل و تمام حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج محمد و کل شیء احصیناه فیه. همه چی دیشب از ماهی 12 سوره یاسین، همه چی تو وجوده. و کل شیء احصیناه فیه. یادم میاد که قرآن ناطق باز کمه. قرآن ناطق نسبت به این که بابا شما، من یه مثالی عرض کردم، نگاه کن الان من نشستم باد از این سمت به صورت من میخوره، من حس میکنم یه نسیمی از این ور داره میاد، نه کاملا حس میکنم. امام علیه السلام که تشریف دارن، اگر گوشه عرش یه نسیمی به وضع امام حس میکنه، این من که از فرق سر تا نوک پا حس دارم، امام به کل خلقت این حس رو داره. خب به حسب ظاهر یک انسانی در کنار شما، ولی و کل شیء احصیناه فی، که این فردا شب بهش میپردازیم در مورد با فضیلت امام. امشب باز موضوع صحبتمون این نیست. اینه بگم آقا همه ما سوى الله قرار گرفته در وجود نازنین امام علیه السلام، لذا زیباتر از او در خلقت نیست. زیباترینه، زیبایی از کلام اوست، اون چه از او صادر می شود صادره از اوست، زیباست، زیبا زیبا. نگاه کنید آیه قرآن رو، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون الاحسنه، آیه 17-18 سوره زمر. از حضرت پرسن که بشارت باشه بر عباد، کسانی که یستمعون القول، حرف رو گوش میکنن. این قول، قول همه است؟ حضرت فرمود امام صادق نه، این الف و لام معانی داره. یک بار الف و لام معنای استقراق داره، استقراق یعنی همه. اون موقع اگر این الف لام استقرار بود، منظور از قول، قول همه بود. امام صادق فرموده نه، من فسر القرآن به رأیه کان مقعده و النار، هر کس قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه میشوننش روی آتش. گوه آقا پس این القول چیه؟ فرمود معروف، یعنی معروف. القول یعنی قول مشخص. گفت کدوم قول؟ فرمود یستمعون القول، یعنی قول محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قول وجود نازنین اهل بیت، نه هر کسی. کو کی حقه که حرف بزنه من بر اساس حرف اون بتونم باورهای خودم اصلاح کنم؟ هر کسی که حق نمیتونه باشه. وجود نازنین امام علیه السلام، حق علی یوم الحق و الحق مع علی، یدور و حیث ما دار. لذا فرمود یستمعون القول، این قوله که باید گوش کنی. یتبعون احسنه، برای چی احسنه؟ همه قول او زیباست. چرا؟ یه موقعی فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. یه موقعی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دارن صحبت میکنن با یک عربه، با یک عرب که حالا میگه منو توهین بد نمیشه، مثلا یک شخصی از نظر سواد پایینه، با میشه سر پاشو میذاش رو دیوار، دراز میکشه، نمیشه دراز میکشید، پاشو میذاش رو دیوار، میگه پیامبر بیا یه چیزی بر ما تعریف کن، ما رو که هستیم از فرصت من استفاده کنم. آقا تواضع داره داره. خب برای این بعد چی گفته که الان این که الان سر ته شده؟ خب دیگه الان ایشون اومده از پیامبر خودم درخواستی داره میکنه. بابا چی نکل علا خلق عظیم، گفتش داشت میره پیامبر خدا بچه انگشت مبارک حضرت گرفت، دنبالی بچه را افتاد تا این بچه دستش از دست او رها کنه. با اون شخصیت یعنی اینا، اینه قشنگن دیگه، اینه که قشنگن. چی میفهمه اون؟ خب یه موقعی پیامبر خدا داره برای سلمان صحبت میکنه، یه موقعی داره برای، وقتی میامدن پیش پیامبر خدا، وقتی داشت به سلمان صحبت میکرد، صحبت قطع میکرد، میگفتن خود چی به سلمان میگویید شما؟ فرمود ان العسل یضر للرضیع، عسل برای طفل شیرخوره ضرر داره. اینی که به سلمان میگم عسله، شما شیرتون رو میل کنید. خب یتبعون احسن، این چی؟ وقتی اومدی سراغ کلام اون القول، جمع ببند اون جمع‌بندی، اون یتبعون احسن میشه. مثل همین کاری که فقها انجام میدن، مثلا میخوان حکمی رو بیارن، یکی از منابع اونها چیه؟ کلام معصومه. میان چیکار میکنن؟ تمام کلمات ایشون رو تو یک موضوع جمع میکنن، جمع‌بندی میرسن، این میشه یتبعون احسن. حالا یه چیزی شما میگم، وقت زیاد نمونده، عجیبه. از حضرت رضا علیه السلام، رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که بنده ای که امر ما رو احیا کنه. پرسید فقلتو فکیف یحی امرکم، فرمود یتعلم علومنا، علم ما رو یاد بگیر، و یعلمها الناس، اونو به مردم یاد بده. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. به مردم بگو اگر مردم محاسن کلام ما رو بفهمن همراه ما راه میفته. چون میدونید که طبق آیه سوره نجم، طبق آیه مربوط به سوره نجم فرمود و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این که تمام جلوه حق وجود نازل امیرالمومنین نبی گرامی وجود آل الله علیهم صلوات الله اجمعین، کلامش بر اساس کل نظام خلقت، بر اساس اون چیزی است که از جانب حق قرار داده شده. فرمود ان قلوبنا اوئیه لمشیت الله، قلب ما ظرف خواسته های خداست. و اذا شاء الله فشئنا، هر چی خدا بخواد ما میگیم، چون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. لذا از خودشون هیچ حرفی ندارن، لذا قرآن هم به تعبیری کلام امامه، یا به تعبیر دیگه احادیث هم کلام خداست، چون از خودشون حرف نمیزنن. وقتی یه چیزی رو به عنوان حدیث میشنوی، این از رو هوا نگفته، ان هو الا وحی یوها. پس احادیث کلام الله هستن، قرآن هم از این ور میتونیم بگیم کلام امامه، چون امام لسان اللهه. فرق قرآن و حدیث در چی هستش؟ حدیث مخاطب متنوع داره، لذا سطوحش فرق میکنه، قرآن سطحش ثابته. حالا نگاه کن، میفرمد میخوای ایمان به حق پیدا کنی، بیا سراغ محاسن کلام ما. اگر محاسن یعنی چی؟ عرض کردیم یعنی ایمان به حق نظامی داره، اگر اون نظام رو از حق متوجه بشی، عملت بر اون اساس باشه، دیگه استحکامت به صورتی خواهد شد که هیچ تکونی نخواهی داشت. اینم یه طعنه دیگه بلفی خوست. 40 سال ما توی این مملکت خصوصا دیگه بعد انقلاب احادیثو گفتیم، آیاتو گفتیم، ولی مردم دنبال اهل بیت راه نیفتادن. پس اینی که ما گفتیم محاسن کلام اونها نبود، غلط گفتیم. اگر درست بگیم مردم دنبال اهل بیت، اگر درست بگیم مردم دنبال قرآن راه می، اگر درست بگیم مردم دنبال حق راه می افتن. عموم مردم فرصت داشتیم نگفتیم. اون چه که میگوییم باید بر اساس حق باشه، بر اساس نظام، اون باید بر اساس. لذا خود اهل بیت فرمودن بابا کلام ما رو بگید، دست نبرید تو کلام ما. خیلی از ماها نسبت به کلام اهل بیت، مثال اون مثال سیرابی فروشه. عزیزان سیرابی فروش سیرابی رو برمی‌دارن میزنن، یه تیکه قیچی میکنی، یه تیکه قیچی میکنی، تیکه تیکه میکنی، یه تیکه رو میذاری، یه خودم آب بریزه برو داداش. داداش سیرابی نیستش که میزنی اینور اونورشو. شما یه دفعه یه حدیثی میبینی آقا یه تیکه شو گذاشته بغش، بابا همه رو بذار، همه رو چرا تیکی تیکش میکنی؟ فرمود آقا اصلا همین کلام ما رو مردم بگو، محاسن این کلام مردم بدونن، دنبال ما را میفتن. اگر را نمیفتن به دلیل اینه. چی باعث میشه جوان اینقدر استحکام پیدا کنه؟ شب عاشورا امام حسین ازش پرسید مرگو چجوری میبینی؟ 30,000 نفر دور این جمع شدن. آقا 30,000 نفر شب من شما نشستیم حرف میزنیم، حرف بزنن. الان اینجا 2 نفر حرف میزنن، مجلس من میزه. 30,000 نفر بشینن با من حرف بزنن فقط. کربلا پر این امواج و اصوات مخوف، حرف نمیزدن، به طبل میکوبیدن، سر صدا میکردن، هل هل میکردن، محاصره کردن 72 نفر رو. اینا باید شب عاشورای زب بشن، آب بشن. اینا چقدر محکمن، هیچ نمیترسن. 30,000 نفر که رزو بالحیات دنیا وطمعنوبه ها، 30,000 نفر کل انعام، حیف انعام، بل هم ازل. چون کاری که 30,000 نفر تو کربلا کردن، حیوان این کار رو انجام نمیداد. عصر عاشورا زینب سلام علیه اومد پیش امام سجاد سلام، گفت چیکار کنیم؟ فرمود عمه جان علیکن نبل فرار، بگید همه فرار کنن. گفت یبن رسول الله تو بیابون گرگ درنده. فرمود اینی که میگم گوش کن، ما پیش گرگا در امانیم، پیش اینا در امان نیستیم. زن و بچه تو بیابون فرار کردن. بل هم ازل، حیوان این کارو نمیکنه که اینو کردن. کل انعام همه دارن زوزه میکشن همه. بعد یه نوجوانو امام حسین صدا میزنه، یکی که یتیمم هست از نظر روانی نگاه کن. ما تو دوران جنگ داشتیم، مثلا طرف چند تا برادرش رفته شهید شده، دیگه تو نمیخواد بری دیگه. بابا سه تا برادر رفته، چهار تا برادرت رفته، تو فرزند شهیدی، بابا تو به شهادت رسوندن. ببین یتیمم بزرگ شده، اومده تو یک سنی هم هست. حضرت فرمودن که مرگ رو چجوری میبینی؟ گفت احلا من الاثر. چی باعث شد شما؟ رضا پرسید منم شهید میشم؟ فرمود من بعد بلاء عظیم. هر سال گفتم سختترین وضعیت شهادت رو امام حسین امضا کرد، چون امام زمانه دیگه، خودش امضا میکنه. حتی برای خودش هم خودش امضا کرد چجوری جون بده، از جانب خداست ولی به امضای مولاست. گفت شما شهید میشی ولی بعد از بلای عظیم. بلای عظیم چی بود؟ قاسم اومد گفتش که روز عاشورا، حالا علی اکبر رفته شهید شده، قاسم هم مونده، حالا دیشب با عمو صحبت کردیم خیالش راحته. اومد گفتش که مولا اجازه میدی؟ حضرت فرمود نه. تو میدونی که وقتی امام حسن سپرد فرزندو، چون اهل بیت بر اساس حق رفتارشون به ما دارن میگن یتیم نوازی کنید، و خود امام یتیم برادرش پیششه، هیچ وقت اندازه‌ای که قاسم و دوستاش علی اکبر رو دوست نداشت. اینو کجا نشون داد؟ علی اکبر تا اومد اجازه گرفت فرستاد، علی اکبر میمیره امام حسین براشو، ولی قاسم میگه یتیم حسنه، این امانت ازله. گفت عمو علی اکبر رفت. گفت علی اکبر پسر من بود رفت، تو پسر حسنی. ببین من نمیتونم. آقا گریه کرد، به دست و پا افتاد، همه با گریه کارشون را افتاد الا قاسم. اینجا صبر میخواد، حالا صبر رسیدیم، یعنی به هم نپاشید، بس دیگه، برو تو خیمه. میگن اونطوری گریه میکرد که زنای حرم گریه کردن با حالش، گفتن میخواد بره جون بده، داره جون میده. رفت نشست تو خیمه، مادرش گفت چیه قاسم؟ بذار تو حال خودم باشم، بابا داشتم الان مشکلم حل بود، همه بابا دارن رفتن، من بابا ندارم. گفت بابات گفت قاسم یه جایی کم آورد، این نامه رو نشونش بده. یه نامه داد، دید نوشته از حسن. نامه رو گرفت و اید مثل تیر پرتاب شد به سمت مزمونش، حس شده. گفت داداش من نیستم کربلا، خودم جون میدادم. بس حسن میفهمد، بذار قاسم بره پیش مادرم، من سرم رو بلند نگردارم بگم منم سهم داشتم تو کربلا. آقا یه جای امام حسین گریه کرد، قش کرد، قش کرد، گرفت بغل، انقدر گریه کردن، انقدر هم عمو گریه کرد، هم عمو زاده گریه کرد. فقشی علیه و بود، هر دو بیهوش شدن. آخرم اجازه این به اون معنا که بگه برو نبودا، در سکوت رضایت داد. حالا میخواست بره، لباس قدش نمیشد، همه جمع شدن مهاره، گفت عمامه باباشو بیار. گفت کلاه خود برای سرش کوچیکه، انداد، ولی بذار روشو بپیچونیم. انقدر چهره زیبا بود، قرص قمر بود. گفت آقا کفن تنش کردن، عمامه باباشو پیچیدن. ببین داشت که میرفت، ابی عبدالله گفت خدا یا یتیم حسن داره بیاد. میگن هی میزد هیچ چیز نمیشد، وصل به حق میگه انقدر زد از اینا، انقدر زد، یکی صدا زد از اون ملعونا گفتش که این پسر حسن دورش کنید، هر کی هر چی داره بزنه. چهار نفر تو کربلا دوره کردن، یکیش قاسم بود، یکیش خود حسین بود، هر کی هر چی داشت، نیزه دار نیزه میزد، اونی که شمشیر داشت شمشیر میزد، اینطوری ناله میزنی وقتی همه هر چی دارن میزنن؟ تو هم امشب بگو منم فقط ناله دارم. یا حسن خودت بودی کتک زدن، مادرتو کتک زدن، برادرتو با تیر زدن، پسرتو زدن، میشه امشب یه ناله بزنی؟ دل هممون خونه، مهدی شما بیاد، هر جا نشستی صدا بزن، یبنا الحسن، یبنا، بلند بگو ناله بزن،